أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه دهم از تفسیر سوره مبارکه اعلا از تفسیر جناب سلطنت علهی رضوان الله تعالی علیه و التسبیح الخامس همونطوری که ملاحظه فرمودید در این سوره مبارکه که به امر به تسبیح از ناحیه حق سبحانه و تعالی آغاز شد مطالب این کتاب به مطالب این سوره مبارکه به 7 تسبیح تقسیم شده است. امروز هم 12 فروردین 1404 و این بحث هم در عمان ضبط می شود. مرحوم سلطنت علهی مطالب این سوره مبارکه رو که دارای جهات مختلف هست به 7 جهت به 7 فصل تقسیم کرد و هر فصل رو هم یک تسبیح قرار داد و در هر تسبیح هم چند آیه از آیات الهی رو مورد بحث و بررسی قرار میدهند، اون چند آیه‌ای که با هم مرتبط هستند. در تسبیح رابع بیشتر به مباحث عقل نظری و تأملات عقل نظری پرداختند و احوالات و احکام اون رو در ارتباط با سوره مرتبط اینطور تصریح کردن که سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی، که تا اینجا مربوط می دانستن به بحث عقل نظری و مباحث رو در اون رابطه دانستن، اما در این بخش به عقل عملی می پردازن و سعادت و شقاوت عملی رو مورد بحث و بررسی قرار می دن، همونطوری که در تسبیح چهارم راجع به سعادت و شقاوت علمی بحث کرده بودند. اینجا آیات رو به این صورت شروع کردم که قوله تعالی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، که 3 آیه از آیات مرتبط به هم در سوره مبارکه اعلا در این تسبیح مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و همونطور که در عنوان بحث هم اشاره کردن تحت عنوان فل اشارت الاختلاق فل خلق و حسب سعادت و شعابت عملیتین فل آخره، که در حقیقت تسبیح رابع همین مسئله بود اما به تعبیر خودشون فل اشارت الاختلاق فل خلق فل سعادت و شعابت به حسب کمال علمی و عدمه بود، این به جهت کمالات عملی است. خب مباحث هم همونطور که ملاحظه این فرمایید خب مرتبط است، بحث فراغ و تزکیه و ذکر رب را داشتن و صلات را داشتن و نظائر آن مباحثی است که مرتبط با سعادت و شقاوت عملی است، اینطور که ایشون تحلیل میکنن. میفرمایند که تزکا ای تطهر من الشرک و المعاصی. نکته اول این است که این مسئله قد افلح من تزکا مراد از تزکیه چیست، که آیا تزکیه به چه امری تعلق می‌گیرد، آیا جسمانی است یا روحانی است؟ اگر جسمانی هست یعنی ناظر به اصطلاح مباحث اخباس و احداثی است که آدم در مقام عمل در بدنش و جسمش دارد، یا نه ناظر به ارجاس و ارجاز روحی و نفسانی است که باید از اونها خودش رو تطهیر بکنه، پاک بکنه و تزکیه بکنه. هر دو رو ایشون اینجا الان مورد توجه قرار میدن و میفرمایند که اگر بنا سعادت عملی در آخرت برای انسان اتفاق بیفته و شقاوت عملی انسان گرفتارش نشه، خب لازمش این است که این تزکا و تزکیه رو به این صورتی که الان بیان میکنم داشته باشه. تزکا ای تطهر من الشرک و المعاصی. مراد از تزکا یعنی اینکه از شرک و معصیت، که شرک در حقیقت یک باور پلید و ظالمانه است که ان الشرک لظلم عظیم، و معاصی هم که عصیان در مقابل فرمان خداست، تمرد در مقابل فرمان خداست، و این قابل جمع هست به این معنا که تزکیه که اینجا مطرح است هم از شرک انسان رو پاک می کند و هم از معاصی. شرک در حقیقت در باور اعتقاد، در باور به اعتقاد شکل می گیرد، و معاصی در بحث اخلاق و عمل معنا پیدا می کند. ولی مراد تنقیت القلب، مراد از تزکی است که قلب نقاوت و نزاهت و تمیزی پیدا بکند و از شرک و معاصی پاک بشود. و المراد تنقیت القلب و الباطن عن الرذائل، لاستعداد الصلاة العقلیه و استفاضة المعارف الحقه. برای اینکه اگر انسان بخواد با خدای خودش راز و نیازی بکنه، صحبتی بکنه و در پیشگاه خدا ستایش و نیایش داشته باشه، این بایستی که آماده باشه انسانی که معاذ الله به شرک آلوده است یا به معصیت آلوده است، استعداد گفتگوی با خدا و تکلم با خدا و صلات با خدا رو نداره. استعداد صلات العقلیه و استفاضه المعارف الحقه، اگر معارف حقه رو بخواد از درگاه الهی مسئلت بکنه، این بدون شک باید این تزکا و تطهر رو داشته باشه. لاستعداد الصلاه العقليه و استفاضه المعارف الحقه بالتكلم الحقيقي مع الله، اگر انسان بخواد در نماز با خدای خودش گفتگو بکنه و مناجات کنه و به معراج الهی در این نماز بره، خب بایستی که هم از شرک پاک و پاکیزه باشه و هم از معاصی و گناهان و خطاها باید در حقیقت پاک و نقی باشه. فإن الصلاة معراج المؤمن، و که این حدیث شریف هست، و المصلی مناجا ربه. خب اینا همه در حقیقت نشان از این است که انسان اهل نماز و نمازگزار بناست با خدا سخن بگه، و سخن گفتن با خدا نیاز به طهارت روح داره، حتی طهارت جسم داره، و بدون طهارت جسم و روح انسان نمیتونه به حریم الهی نزدیک بشه. لا یمسه الا المطهرون، این انسان های پاکیزه از شرک و کفر و معاصی و گناهان هستند که میتوانند با پروردگارشون گفتگو بکنند. او تطهر للصلات، میفهمیم که این تطهره که معنای تزکیه تزکا هست یا برای صلات معنوی است، خب باید از شرک و معاصی خودش رو پاک بکن، یا برای صلات جسمانی است که باید خودش رو از به اصطلاح اخباس و احداث پاک و تمیز بکنه. میفهمید که ولی او تطهره، تطهر در مقابل شرک و معاصی نیست، تطهر به حسب تنظیف صوب و تهذیب بدن هست، عن الاخباس و الاحداث، چرا که میخواد نماز جسمانی بخونه، و این در حقیقت قد افلح من تزکا به هر دو میخوره. اگر کسی خواست به نماز روحانی بیسته، بایستی که خب هم از شرک و هم از معاصی پاک و منزه باشه. اگر بخواد یک نماز جسمانی بخونه، با بدنش نماز بخونه نه روح، این لازم است به حسب تنظیف صوب و تهذیب البدن، عن الاخباس و الاحداث. البته طبیعی است اون کسی که نماز روحانی میخونه، این جسم هم چون با او هست، این جسم هم باید از نظر صوب و بدن منزه از اخباس و احداث باشه. استعداد صلات الجسمانیه التي هي رياضة جسدانية للمؤمن به حسب حیاته الحیوانیه. خب پس این استعداد نماز جسمانی خوندن هم نیازمند به تنظیف صلب و تهذیب بدن است، همونطوری که برای استعداد صلات روحانی طهارت از شرک و معاصی لازم است، اینجا هم برای اینکه طرف مستعد نماز جسمانی بشه نیاز به ریاضت‌های جسدانی داره که از اخباس و احداث خودش رو نجات بده. لاستعداد الصلات الجسمانیه التي هي رياضه جسدانيه للمؤمن بحسب حياته الحيوانيه و نسبت الصلات المعنويه الى هذه الصلات الظاهريه نسبت الروح الى البدن. در حقیقت میان یک تزکیه باطن داریم برای که نماز معنوی بخواد بخونه، یک تزکیه ظاهر داریم اگر نماز جسمانی بخواد بخونه. حیث یحتاج کل منهما الى الاخر ما دامت الحیات الدنیا باقیتا، تا زمانی که این حیات دنیا باقی هست این جسم و روح بایستی با هم مهیای سفر الالله بشوند و نظافت و نقاوت و منزه بودن رو در خودشون در حقیقت پیاده بکنند. و اما عند الاخره فلا تنقطع عن العارف تلک الصراط، بله وقتی از دنیا انسان سفر کرد و به عالم آخرت رفت اونجا دیگه بحث تنظیف بدن و اخباس و احداث و امثال ذلک دیگه مطرح نیست و انسان برای همیشه صلات روحانی رو برای ابد خواهد داشت، چون اونجا دیگه جسم مادی نیست تا اخباس و احداث بخواد برای انسان ایجاد آلودگی بکنه. بعد از این مسئله می‌فرمایند که برای تزکا قد افلح من تزکا معانی دیگه هم دارن که این معانی رو گاهی وقتا همین در حد قیله بهش اتفاق میکنن، خیلی مورد توجه نیست. قیل معنا تزکی تکسر فی تقواست، یعنی معنای تزکا از گیشی زکات تکسر در تقوا و انه من از زکا که همون رشد و نمو هستش به حالان نماز، یا معنای تزکی تفعل من از زکات هست، تفعل هم که باب تفعل هست و مثل تصدق که من از صدقه هست تزکا هم از باب تفعل من از زکات هست که معنای باب تفعلی برش بیاد. بعد از این حالا دو قولی که نهرم فرمودن میخوانند که فسلا در اطلاق همون که قد افله من تزکا، سا افله همون سعادت است، تزکا هم که همون تطهارت است. بعد از اینکه قد افله من تزکا و ذکر اسم ربی فسلا، این کلمه سلا دارن الان معنا میکنن که چون اینجا بحث های مفردات رو همیشه در ابتدا دارن بیان میکنن، اول از باب مفردات تزکا رو معنا کردن، الان هم سلا رو معنا میکنن. ای فسلا الصلوات الخمس، یعنی قد افله من تزکا و ذکر اسم ربی فسلا، این سلا مرادشون صلوات خمس و غیر اونها که نوافل باشه، مثل قوله اقام الصلات و آت الزکات که منظور از اقام الصلات یعنی نمازها رو به پا بدارد که منظور نماز خمس است، صلوات خمس استش. از امیر المؤمنین علیه السلام اون گونه که از تفسیر جناب زمخشری بر کشاف نقل شده، این که حضرت فرمودن گرچه مطمئن اینجا سندی ذکر نشده برای این بیان امیر المؤمنین، ولی اینطور مستند است به حضرت که و ان امیر المؤمنین علیه السلام ای اعطا زکات الفطر رو فتوجه الی المصلی، چون قد افلح من تزکا
اول زکات فطر رو حضرت عطا کرد، بعد رفت فصلا صلات العید رو نماز خون، بعد فذکر اسم ربهی فصلا، که این فذکر اسم ربهی یعنی اول اسم خدای خودش رو برد و تکبیر رو گفت و بعد نماز و عید خون فصلا صلات العید، و این ذکر اسم ربهی رو به عنوان الله اکبر که تکبیرت الافتتاح هست در حقیقت گرفتن، که یعنی حضرت اول آمد زکات رو داد، زکات فطر رو داد، بعد الله اکبر گفت و بعد نماز عید فطر رو خوند، که البته در نزد ما این گونه معروف است که بله اول باید زکات عید فطر رو داد، بعد اون از کار خاص رو که لا اله الا الله و له الشکر على ما اولانا و له الحمد على ما اولانا، اون ذکر خاص و تکبیرات خاصی رو که در شب و روز عید فطر قبل از نماز باید خونده بشه، اون رو منظور هستش. حالا ایشون میگن که اسم رب رو برد، یعنی الله اکبر گفت، و منظور علی الله اکبر تکبیرت الافتتاح هست، یعنی تکبیرت الاحرام هستش. و بهی یحتج علی، به خاطر همین کار حضرت احتجاج می شود و استدلال می شود برای اینکه تکبیر افتتاح واجب است، یعنی این الله اکبر گفتن واجب است. و علی انها معایرتون للصلات، این غیر از نماز هست، الله اکبری که در متن نماز هست غیر از این الله اکبر است که وسیله اون نماز آغاز می شود، و انها معطوفتون علیها، برای اینکه این تکبیرت الاحرام این نماز معطوف است به تکبیرت الاحرام. و علی ان الافتتاح جائزون به کل اسم من اسماء الله عز و جل، این هم قابل توجه است که بعضی گفتن که کسی که بخواد نماز رو آغاز بکنه باید اسمی از اسمای خدا رو اول بیاره، الله اکبر مثلا بگه، یا بگه الحمدلله، یا سبحان الله، یا لا اله الا الله، که اینا اسمای الهی هم و میتوانن هر کدام از اینها باعث افتتاح و آغاز نماز باشه. و ابن عباس این هست که ذکر معاده و موقفه بین یدی ربه و صلا له، ابن عباس هم اینطور نقل کرده که فقط افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، ذکره یعنی بیاد معاد بود، بیاد این بود که در پیشگاه حق سبحانه و تعالی باید بیسته، چون همه انسان ها از بابل مجموعون اعلامی حاطی یا من معلوم، بالاخره انسان ها باید یه روزی موقف خودشون رو در پیشگاه حق سبحانه و تعالی ببینن که در پیشگاه حق سبحانه و تعالی حاضر هستن. خب این هم یک بیانات نقلی که ذکر شده است. می‌فهمم که والوجه العرفانی فی هذه الآیه این است که چون ایشون در حقیقت این طور بحث رو دارن پایه‌ریزی می‌کنن که عملا سعادت اخروی در بخش عملی به چه چیزهایی نیاز داره، این قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا در حقیقت به بخشهای سعادت اخروی در میدان عمل داره توجه میکنه. بل وجه العرفانی فی هذه الآیه این است که ان الصلات الجسمانیه و ان کانت این صلات عبادتا بدنیه لکن صحته موقوفه علی معرفت المعبود. خب درسته که این یک عبادت بدنیه، ولی اینطور نیست که کسی معبودش رو نشناسه و بخواد در مقابل اون نماز بگذاره، نه، حتما بایستی که اول این معبود شناخته بشه
و انسان هم متذکر به اسماء او بشه و صفاتی که شایسته او هست بشه، بعد اون نیایش رو داشته باشه. اول معرفت هست، بعد ستایش و نیایش. والوجه العرفانی فی هذه الآیه این استش که ان الصراط الجسمانیه، گرچه به این کانت این صلات عبادتا بدنیه، لیکن صحته موقوفتون علا معرفت المعبود. اگه بناس این صلات جسمانی به عنوان عبادت بدنی صحیح باشه، متوقف هست این که اول انسان اون معبود خودش رو بشناسه و متذکر به اسماء و صفات او بشه، بعد وارد مسئله عبادت و نیایش بشه. و تذکرو به اسمائی و صفات الذی تلیق به، بله الاعمال کلها لا یتم شرعیتها و صحتها الا بنیت التقرب الیه تعالی و طاعت الامره و نحیه. عبادت زمانی معنا پیدا میکند که انسان بتواند و بداند که در مقابل کیست و چگونه باید او رو اطاعت و عبادت بکند. بدون معرفت نسبت به معبود و بدون اینکه او رو بخواهد بندگی و اطاعت بکند، بخواهد عبادت بکند، این اصلا عبادتش راست در نخواهد آمد. بل الاعمال کلها لا یتم شرعیتها و صحتها الا بنیت التقرب الیه تعالی و طاعت لامره و نهیه. هم انسان واقعا قصد قربت داشته باشد، نیتش قرب به صاحب حق باشد، او رو بندگی کند، از او اطاعت و تبعیت داشته باشد تا بتواند اون عبادتش معنا داشته باشد. و خصوصا از صلات من جملت العبادات است، اون عبادات ویژه‌ای که در پیشگاه هر مورد توجه است نماز است. و انها امام الدین و به های امتاز و هیئت الانسانیه فی ظاهر الامر عن هیئت الحیوانیه التي لا خضوع لها. اونچه که موجب امتیاز انسان از حیوان است، این هیئت انسانی عبادت نمازی است که میتواند انسان را از حیوان جدا بکند. زیرا این هیئت انسانی که انسان خود را بنده خدا بداند اولا و او را به عنوان معبود بشناسد ثانیا و اطاعت و تبعیت داشته باشد ثالثا، اونگاه او را عبادت بکند رابعا، این میشه بعد یک هیئت شریف انسانی. و این وسیله، این هیئت است که انسان از سایر حیوانات ممتاز میشود و به های امتاز و هیئت الانسانیه فی ظاهر الامر ان هیئت الحیوانات التي لا خضوع لها. انسان رو اگر بخوان از حیوان ممتاز بکنن، در اینه که انسان در حقیقت با هیئت بندگی است و خضوع در پیشگاه خدا دارد و حیوان این خضوع رو بندگی رو ندارد. فذکر از ذکر آهنا همود فسد قد افلح من تزکا و ذکر است نه. این ذکر اینجا چیه؟ اسباب مقدمه است. چرا؟ به ما ذکر ما که ان سوق الآیه لبیان قسمت حال الانسان. ما اینجوری گفتیم که سیاق آیه و به اصطلاح زبان این دسته از آیاتی که قرائت شد برای بیان سعادت این عملی انسان است و نجات از شقاوت عملی انسان. به ما ذکر ما که ان سوق الآیل بیان قسمت حال انسان الى سعادت العملیت و شقاوت التي به ازاق حالین شقاوت عملی لیحسن المقابله بینها و بین قسمت حالی الى سعادت العملی. خب چون ایشون در فقره قبلی در تصفیه چهارم سعادت و شقاوت علمی رو بیان فرمودن و تقابل بین سعادت و شقاوت علمی ذکر شد، در اینجا در حقیقت داره سعادت و شقاوت عملی بیان می شود و تقابلی که بین این سعادت و شقاوت عملی هست.
لیحسن المقابلت بینها و بین قسمت حالی این از سعادت علمیه. پس تا کنون سوق آیه در چی بوده؟ در تقسیم این قسمت از آیه بوده که به سعادت عملیه و شقاوت عملیه که محال به ازای سعادت عملیه هست نظر داشته، در مقابل فقره قبلی که به یحسن المقابله بینها و بین قسمت حالی الى سعادت علمیت و شقاوه التي به ازای حافی ما تقدم. خب بعد حالا عرض کنم که الان اشون میفهمم که چرا ما برای سعادت و شقاوت عملی داریم از این نوع حیعت ها مثل نماز و زکات و همسان زالک ذکر میکنیم. بفهمون که بل وجه و فی اختصاص صلات و زکات من بین الاعمال صالحه. خب میفهمونید که شما میخواید راجع به سعادت عملی صحبت بکنید. بسیار خوب، سعادت و شقاوت عملی صحبت کنید. بسیار خوب. خب این همه اعمالی که وجود داره، چطور شما در بین همه اینها مسئله نماز و زکات رو گرفتید؟ میفهمند که اینها در حقیقت سرآمد به اصطلاح بخش های عملی و بندگی انسانی در پیشگاه پروردگار است. اینها در حقیقت دیگه اوج همه اعمال انسان است. ولو وجه و فی اختصاص صلات و زکات من بین الاعمال صالحه و ان الغرض من الاعمال اعمال الرياض من الاعمال الرياضه البدنيه. غرض از اعمال چیه؟ اینکه بدن در مقابل حق سبحانه و تعالی به سختی و ریاضت وادار بشود. لیحصل للروح هیئت لیحصل للروح هیئت التنزه عن الاغراض الخسیسه. خب روح برای اینکه به هیئت تنزه برسه باید این دسته از اعمال ریاضی ریاضتبار و تمرین های بدنی حاصل بشه. لیحصل للروح هیئت التنزه عن الاغراض الخسیسه و تجرد عن الامور الكثيفه الماديه الظلمانيه. و صفت الاستعلاء لها، برای اینکه میخواد یک صفت استعلاء و چیرگی برای بدن نسبت به نفس داشته باشه، برای نفس نسبت به بدن داشته باشه. این روح باید مسلط باشه، استعلاء داشته باشه و بتوانه قوای بدنی را، قوای شهوانی و تحریکی و ادراکی رو کنترل بکنه. این طبعا قوت و استعلاء و چیرگیه که روح پیدا میکنه، باعث میشه که بدن رو در حد خودش تعدیل بکنه. بله. لیحصل للروح هیئت التنزه عن الاغراض الخسیسه و هیئت التجرد عن الامور الكثيفه الماديه الظلمانيه. و بعد بفرماید که و صفت الاستعلاء لها علال قوال ادراکیه و تحریکیه. خب این ما روح رو برای این میخواییم که اون چیرگی و استعلاء و برتری خودش نسبت به قوای ادراکی و تحریکی رو داشته باشه. لتجر رها به تعوید من عالم الغرور. خب برای این که اگر این چیرگی و قدرت و سلطنت برای روح نسبت به جسد و بدن نباشه، نمیتونه این بدن رو در مسیر خواسته های خودش پیش ببره، بلکه این بدن است که روح رو به سمت خواسته ها و مشتهیاتش پیش میبره. برای لتجر رها، یعنی برای اینکه نفس این قوای ادراکی و تحریکی رو عادت بده از عالم غرور به عالم سرور به اون سمت بکشونه. و من معدن الجور و زور و صبور الامند الحیات و رحمت و نور. خب اگر بدن تمرین تبعیت از روح رو نداشته باشه، این بدن تمکین نمی کنه و خواسته های
بدنی در حقیقت خودش رو بر خواسته های روحانی چیره و غالب میکنه و اون اراده ای که نفس میخواست بدن در خدمت داشته باشه اون از دست خواهد رفت. حیث لا تزاحمها فی مطالبها بل تشایعها فی معاربها، نمیخواد که این جسد در مقابل روح مزاحمت و در حقیقت ممانعتی داشته باشه، بلکه میخواد که نفس تشجیع بکند بدن رو و قوای ادراکی و تحریکی رو در مسیر خواسته ها و آمال ها و آرزوهای خودش و تهددی و هدایت بکند نفس این قوای ادراکی و تحریکی رو به هدای خودش و توتی اوها و اونها رو تابع خودش در بیاره و تسلم و لحافی عوامرها و زواجرها. نفس میخواد قوای ادراکی و تحریکی را در بدن خودش در وجود خودش به گونه‌ای بر اونها استیلا پیدا بکند که هر امری در انجام میده اونا انجام بدن، تبعیت کنن، امتثال کنن و از زواجرش هم پرهیز کنند و اجتناب کنند. حتی تنخرت معها، تا اینکه تنخرته یعنی تبعیت کنن، به دنبال باشن و بپذیرند هر آنچه را که نفسشون اراده کرده فی سلک طاعت الله و عبودیته. خب در این رابطه توضیحی هم میدم که میفرمایند که اگر معاذ الله بنای قوای ادراکی و تحریکی بر تمرد و اسیان از طاعت نفس باشه دیگه موفقیت حاصل نمیشه. ولی آیا چه عاملی باعث میشه که در حقیقت این قوای ادراکی و تحریکی از نفس تبعیت نکنن؟ ایشون دو عامل عمده رو میشمارن. ثم لا شبهه فی ان بناء تمرد القوا و اسیانها عن طاعت نفس انما یکونو به احد امرین، تمرد و فرمان نابری و سرپیچی قوا یعنی قوای ادراکی و تحریکی و اسیان اونها و یعنی به اصطلاح تمرد و نافرمانی اونها از طاعت نفس انما یکونو به احد امرین، احدهما میلها الی الشهوات و المرغوبات الحسیه المزادت للامور روحانیه و الاغراض العقلیه. این یکی این استش که اینها پرواری شدن، قوای ادراکی و تحریکی پرواری شدن یعنی لذتجو شدن، کامجو شدن، به دنبال لذایذ و خوشگذرانی های خودشون هستن و نمیخوان به اصطلاح کار خلاف هوا و هوسشون انجام بدن. این یک. احدهما میلها یعنی میل این قوای ادراکی و تحریکی الى الشهوات و المرغوبات الحسیه که المزادت للامور روحانیه و الاغراض العقلیه. خب طبیعی است که شهوت ها به سمت طبع و طبیعت میکشن، اما روح انسان را به سمت اغراض عقلی و حقایق غیبی میکشاند. این یک انگیزه که عبارت شد از میل به شهوات و مرغوبات حسیه در این قوا و این قوای ادراکی و تحریکی. و دلیل دوم الکسل و تبتی، کند بودن و تنبلی کردن و کسالت ورزیدن. خب اینها هم باعث میشه که از نفس تبعیت نکنه و فرمان نبره. الکسل و تبتی ان طاعت العقل و ازالت و کل منهما اما به قطع سببه و حسم مادته او به ورود زدقه علیه. خب دو تا به اصطلاح اون زمینه برای تمرد قوا و اسیان قوا برشمردن و در مقابل هم فرمایند که بایستی که دو تا کار انجام بشه که این تنپروری و کامجویی و لذت طلبی و امثال ذلک یا تنبلی و کسالت و بطیع بودن از این قوا گرفته بشه، اما به قطع سببهی که دیگه میل به شهوت و
مرغوبات درش نباشه. این یک مطلب که به تعبیرشون و حسم و مادتی، یعنی قصد بکنه این اصل میل به شهوت ها و مرغوبات حسی رو، این یکی. یا دو این است که آب به ورود زدهی علی، یا شما این رو درگیرش بکنید به سلسله اموری که به اونها مشغول باشه. اگر نفس فرمان خودش رو نسبت به قوای ادراکی و تحریکی به گونه ای تحمیل کنه که قوای ادراکی و تحریکی مشغول به او بشن، خب این اشتغال به خواسته های نفس اونها را از اشتغال به خواسته های بدن و لذت های بدن باز می دارد.
و عمدت و اسباب الوصول الى الشهوات و المال، بله عمده اسباب و علل و عواملی که انسان ها رو به شهوت می کشاند مسئله مال و تمکنات مالی است. لأن بالمال يتمكن الانسان من تناول كل لذيذ و مباشرت كل شهي، خب به وسیله مال هست که انسان تمکن پیدا میکنه که هر لذیذی رو بهش دست پیدا بکنه و به هر مورد اشتهایی خودشو برسونه و از اونها لذت ببره. فبترک المال یقطع جمیع اسباب، یقطع جمیع اسباب شهوات دنیاییه. اگر انسان از مال فاصله بگیرد و مال برای او نباشد، قدرت این رو پیدا می کند که اسباب شهوات دنیاوی رو از بین ببره و این قوای ادراکی و تحریکی در اختیار نفس قرار بگیرد. و به ترک المال یقطع جمیع اسباب شهوات دنیاویه و هاور مراد به قولی قد افلح من تزکا. نکته ای که در باب شهوت ها و میل به شهوت ها بیان فرمودند، یک مسئله این استش که کسالت و تبتی و کند بودن اونها در مقابل تبعیت از نفس است. منشأ شهوات رو مال ذکر کردن، عمده راهیابی به شهوات رو مال ذکر کردن، اما و من شعور کسالت فی الطبع انما هو یکون لعجل استیلاء السکون و ضعف و عدم نشاط و لانباس فی القوى المحرکه. خب تنبلی کردن به جهت این است که انسان میخواد حرکت نکنه، ساکن باشه و نشاط و فعالیت و انبعاث و حرکت درونی و هیجان و امثال ذلک نداشته باشه و اینها منشأ کسالت هست. برای اینکه کسالت هم از بین بره، باید انسان خودش رو فعال نگه داره، با نشاط نگه داره، با انگیزه در قوای محرکه نگه بداره تا بتونه خودش رو در حقیقت در مقابل نفس قوایش را، قوای ادراکی و تحریکی رو مطیع او قرار بده. فیعالج حاضر مرض، اگر کسالتش رو با این درمان بکنه و میل به شهوات رو با قطع مال درمان بکنه، فیعالج حاضر مرض و عافی ها به فعل زدهی، در اینجاست که میتونه این مرض رو و این آفت انسانی رو در این فیها، یعنی در این ادراکات تحریک در ادراکات و قوا و تحریک قوا، یعنی قوای ادراکی و تحریکی به فعل زدش و حابت تحریکات و بدنیه که از صلات و صوم و الحج. ولی زارشون میخوام بفرمایم که دستورات عبادی که خدای عالم به صورت نماز و روزه و حج و اینها داده، یه بخشی از فایده و منافعش این است که در حقیقت انسان انبعاث درونی پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، قوای محرکه او به فعالیت در میاد. اینا در حقیقت همون افعال ضدی هستند که از کسالت و بطیع بودن و تنبلی جلوگیری میکنه. خب از اینجا شروع میکنم به اینکه هر کدام از این واجبات عبادی، واجبات بدنی مثل نماز و روزه و حج و اینها، هر کدام چه نقشی در به اصطلاح فعال کردن و با نشاط داشتن
قوای ادراکی و تحریکی و در مجموع بدن است که بتواند خود را تابع نفس قرار بدهد. فصلاتو عمدت الجمیع ولذا فکتفا به ذکرها. اگر از سایر عبادت های عبادی و بدنی چیزی نگفته است، چون این در حقیقت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، از این باب هستش. لذا فکتفا به ذکرها از مع کونها متضمنتن للاذکار و الاوراد. اگر کسی اینها رو داشته باشه متضمن اذکار و اوراد خواهد بود و مجتمعتن الحرکات البدنه، یعنی نماز هم اذکار رو داره، اوراد رو داره، مشتمل بر حرکات بدنیه است، من القراءت و القیام و رکوع و سجود. حتی قیله که ان بدن الانسان لاجل قواه النفسانیه به منزلت خشبت جامده که یراد و انعطافها و لینها و ارزت علی النار فلانت فلذلک یجعل البدن منحنیا بالرکوع ثم یترک یستقیم مره اخرى. حالا ایشون دارن یه توجیهاتی میکنن، حرکت های قیامی، قعودی، رکوعی، سجودی، قرائتی و امثال ذلک، اینا هر کدام میتواند یک نوع تمرین بدنی محسوب بشود که این قوای ادراکی و تحریکی در حقیقت بتونن خودشون رو تابع نفس قرار بدن. حالا اینا تا چه حدی مؤثر هست این رو بایست در تحقیق ملاحظه بفرمایید. حتی قیله که ان بدن الانسان لاجل قواه نفسانیه به منزلت خشبت جامده که یراد و انعطافها و لینها، یعنی در حقیقت بدن انسان به خاطر قوای نفسانی، یعنی اونچرا که نفس انتظار دارد، به منزله خشب جامد است، یه چوب خشکه. اراده می شود انعطاف این بدن، این چوب خشک و نرمی آن، تا اینکه در حقیقت بتواند از قوای نفسانی تبعیت کند. فعرضت علی النار فلانت، این که شما میبینید خشب رو روی آتش میاندازن تا لین و نرم بشه، برای همین استش. فلذلک یجعل البدن منحنیا بالرکوع ثم یترک، اول رکوع میکنه بعد ترک میکنه، پا میشه قیام پیدا میکنه، یستقیم مره اخرى ثم یجعل اشد انحناء، این انحناء و این انعطاف رو بیشتر میکنه به سجود مرتين، فان هذا الدين متين فادخل فيه بالرفق ولا تنقض طاعت الله على نفسك. در بین اینها یه جمله معترضه فهمیدم که این دین متینه، با رفق و مدارا خودت رو در ساحت طاعت خدای عالم قرار بده و از این نفسانیات و مشتهیات فاصله بگیر. و قیل ایزن ازا وقعت سجدت و ثانیه، بعضی ها اینطور گفتن که وقتی سجده دومی اتفاق افتاد، فقط حسر له ثلاثه و انواع من الطاعه، سه نوع از طاعت انجام شد، یک رکوع واحد، دو سجدتان، فبر رکوع ینجو من عقبت شهوات. بعضی اینطور تفسیر کردن به وسیله رکوع از گردنهای شهوتها بالا میره و به سجود اول از گردنهای غضب میگذره که رئیس موذیات است و اذیت کردنها و آزار دادنها همه و همه از جایگاه قوه غضب شکل میگیرد، و به سجود ثانی هم من عقبت الهوا که ادعای الی کل المذلات، که اون چیزی که انسان رو به همه گمراهی ها میکشونه همون هواپرستی و هوسپرستی است که در حقیقت است. پس معمولا یه رکوع داریم، دو تا سجده. یک رکوع از خواهیم که عقبه شهوات رو میگذرونه، سجده اول عقبه غضب رو،
و سجده ثانی هم عقبه هوا، و این سه در حقیقت مهلکات هستند که انسان به وسیله این رکوع و دو سجده میتونه خودش رو نجات بده. فاذا تجاوز نفس الانسان عن هذه الدرکات و تخلصت عن هذه الملکات، از نفس اگر خودش رو از این درکات و از این حالات عصیان و اینها به در آورد، خودش رو از ملکات و مهلکات نجات داد، و وصلت الى درجات العالیات و ملکت الباقیات الصالحات، و باقیات صالحات رو هم مالک میشه. خب این در ارتباط با نقش نماز نسبت به تمرین بدنی است که میتواند بدن رو خاضع نسبت به نفس بکند و قوای بدنی رو در حقیقت در تحت سلطه و سلطنت قوای نفسانی قرار بدهد برای اراده برتر. و اما الحج، میگن که خب این که واضحه، فاشتمال الحج علی الحرکات الشدیده فی البراری و الریاضات البدنیه و غیرها لا یحتاج الی البیان به ظهورهی، این هم خیلی واضح و روشنه که حج چقدر مشکله، چقدر تمرین سختیه و بایستی که در این براری و سحاری با دادن بره تا اعمال سنگین رو انجام بده، و این تمرین عبادی است برای اینکه نفس چیرگی خودش رو حفظ بکنه. اما صوم که دیگر از واجبات عبادی، صوم از فنه و امکان فی ظاهر الامر من باب سکون الا انه یحرک الباطن تحریکا شدیدا، بله واقعا این از نخوردن و نیاشیمیدن و اجتناب از همه مبتلات روزه و امثال ذالک، حالا روزه فقهی، روزه اخلاقی، روزه عرفانی، خب طبعا باعث تحریکات شدید میشه و یشوق و الى طلب المعارف و السلوک الى جنبت العالیه کما یحکم به الوجدان. و هر حال اینها تمرین های عبادی بودن در حوزه عمل که برای سعادت عملی انسان اینها نقش مؤثری دارند و نفس میتواند بر این بدن چیره بشود که سیاست های خودش رو در کمال جویی پیاده بکند. فالحاصل که ان فعل الصلات یک و ایتاء الزکات دو عمدتا الاعمال الصالحه البدنیه، چون فهمود که فذکر اسم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، دو تا مطلب، یکی زکات یکی صلات، که ان فعل الصلات یک و ایتاء الزکات دو عمدتا الاعمال الصالحه البدنیه و هما مستلزمان لسائر الخيرات و طاعات العمليه، اینها مستلزم سایر خیراتن، اگر اینها نماز و زکات انجام شد سایر خیرات و طاعات عملی هم برای سعادت اخروی انسان به کار خواهد آمد. و هما مستلزمان لسائر الخيرات و طاعات العمليه التي بها تحصل للانسان السعاده الاخرويه. خلاص تا اینجا بحث سعادت رو دنبال کردن، و اما شقاوت التي تكون به ازائها فهیه انما حصلت للانسان لعجل فعل المعاصی و ترک الطاعات. خیلی خوب، با اینکه ما جنبه خیر رو ما فرا گرفتیم، فهم جنبه شر و شقاوت بسیار دشوار نیست. و اما الشقاوت التي تكون به ازائها فهیه انما حصلت للانسان لعجل فعل المعاصی و ترک طاعات، و منشأ ذلک انقیاد القوة العقلیه و طاعت حال نفس الاماره و هواها الشیطانیه و قواها الشهویه و الغضبیه. منشأ همه شهوات ها رو در یک بیان تصریحی ذکر فرمودن و منشأ ذلک، یعنی منشأ این شهوات که باعث میشه که انسان فعل معصیت انجام بده و ترک طاعت، یک انقیاد القوة العقلیه و طاعت و حال نفس الاماره، این که قوه عقلی و همون بیان علی ابن ابی طالب کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همین بیان آقا علی ابن ابی طالب اینجاست. اگر روح این سخن رو بخواییم باز بکنیم، همون فرمایش مولایمون علی ابن ابی طالب و من شعو زالک انقیاد القوت العقلیه، یعنی عقل عملی و طاعت این قوه عقلیه لنفس الاماره و هواهش، یک نفس الاماره هوای شیطانی و قوای شهوی و غضبی، این باعث میشه که در حقیقت انسان در مسیر اطاعت خدا واقع نشه. و العقل الانسانی فی طاعته و خدمته لهذه القوى الثلاثه ای الهوى و الشهوة و الغضب به عینهی به منزلت انسان که یخدم شیطانا مریدا و کلبا عقورا و خنزیرا نجسا و یردد فی تحصیل مطالبها و یردد فی تحصیل مطالبها و یصرف عمره فی تیسیر ملاذها و مرغوباتها. بله، خب یه تشبیهی هم بیان میکنن، تمثیلی میزنن، میفرمایند که در حقیقت اگر ما بخواهیم این جریان رو، یعنی جریان تبعیت و انقیاد قوه عقلانی رو از این سه جریان نقل بکنیم، دقیقاً به منزله یک انسانی است که هم یک شیطان مریدی رو خدمت بکنه، یعنی به دنبال اون جریان شیطنت قرار بگیره و شیطان در او اثر بکنه، یک، یا کلب عقور که قوه غضب در او غالب بشه، یا یک خنزیر نجسی که قوه شهوت در او قرار بگیره. و یردد و چه انسانی یردد و فی تحصیل مطالبه ها و یصرف عمره فی، این انسان در تحصیل مطالب و سعادتش باز میمانه و عمرش در تیسیر ملاذها و مرغوباتها، یعنی تمام زندگیش در مسیر خدمت به یا شیطان یا کلب عقور یا خنزیر نجس هست و امثال ذره. و مثل حاضر انسان لو بقی ها کذا مدت عمرهی ولم یرجع الى طاعت الحق به توبت بر انابه و تدارک فی ما فرت فی جنب الله تعالی ولم یسع فی تلافی ما بقی منه فمنزلته اخص من منزلت الحیوانات الهالکه لقوله تعالی. بله، بنابراین اگر انسان تا پایان عمرش معاذ الله در خدمت چنین جریانی قرار بگیره، یا شیطان مریدی یا کلب عقودی یا خنزیر نجس که همون شیطنت و سبوعیت و بهیمیت هست که همواره جناب صدر تعلیم بر اون تأکید دارن و این سه جریان خبیث در انسان همواره هستن، اگر کسی این به تا تمام مدت عمر اینجوری زندگی بکنه و به طاعت حق بر نگرده، از طریق توبه و انابه و تدارک نکنه در آنچه که تفرید کرده است در ارتباط با حق سبحانه و تعالی و تلاش نکنه در تلافی آنچه را که از او واقع شده، این انسان به منزله اخص از حیوانات است که از بین خواهند رفت به قوله تعالی اولئک کالانعام بل هم اضل. بنابراین لأن خادم الشیء و وسیلته ادون و منزلتا من المخلوق. چرا گفتن که اولئک کالانعام بل هم اضل؟ این اضل اینجوری میگن که چون انسان شده خادم شیطان مرید یا کلب عقور یا خنزیر نجس، یعنی جریان شیطنت و بهیمیت و سبوعیت، چون این تابع اونها شده و خادم شده، پس از اونها پستر است. لأن خادم الشیء و وسیلته ادون و منزلتا من المخدوم و الغایه. و سبحان من افاد الخیر و السعاده و رضاه. در پایان هم تسبیح حق می کنند که اوست که خیر و سعادت رو به ما آموخت به رضاش و ما رو موفق کرد به خیر و سعادت و به سنت خودش ما رو به این مسیر کشون. و احبس الشر و الشقاوه به قضایی به حکمته و
اونها رو هم ما نشون داد که معاذالله جریان شهابت چگونه حاصل خواهد شد و جل جنابه و ام النقص و القصور فی الصفات و الافعال و الحق سبحانه و تعالی در معرفی حقائق، در تبیین حقائق و راه برد اونها برای انسانها که انسانها راه سعادت و شهابت رو بیابند کاملا همه مطالب رو بیان فرموده است. جل جنابه و ام النقص و القصور فی الصفات و الافعال و تقدس ذات و ام تخیل الاشباه و الامثال و تمجد جناب و ان تصویر الازداد و الانداد و غیر ذالک من ما یتوهمه الفکر و الخیال من المحال، که بسیاری فکر میکنن که حقایق بیان نشده، تبیین نشده، معرفی نشده، در حالی که به بهترین وجه بیان شده است. و تعالی اما یصفه العقلا فضلا عن الجهال، خدای عالم به مراتب برتر از آن است که اغلا او رو توصیف کنن، بلکه سبحان رب که رب العزت اما یصفون تا چه برسه به جهال، پاک از آنها که عاقلان گفتن، پاک تر از آن که غافلان گفتن. یعنی چه عاقل و چه غافل هیچ کس نمیتواند حق را اونگونه که هست توصیف کند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.